أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نتیجه بحث در آیات قتال این شد که گذشته از اون مقاطع سگانه‌ای که خدای سبحان به مسلمین دستور داد، یعنی اول تحمل اذیت و صبر، صبر و تحمل اذیت، دوم دفاع، سوم حمله ابتدایی، گذشته از این آیاتی که مقاطع سگانه را تبیین می کند، آیات فراوانی هست که قتال را به شؤون گوناگون باز بررسی می کند. یک سلسله از آیات می گوید که اگر چنون که جنگ نباشد، اون مهمترین حق که حق حیات است از بین می رود. و اگر احیانا دستور جنگ ابتدایی صادر شد، بازگشت این جنگ ابتدایی به جنگ دفاعی است، زیرا اگر جنگ نباشد مشرکین و بیگانگان مراکز مذهب را ویران می کنند. و اگر مراکز مذهب ویران شد، کل زمین فاسد می شود و این معنا هم باید با دفاع حل بشود. و دفاع هم تنها این نیست که خدای سبحان با امداد غیبی محض مشکلات جنگ را حل کند، زیرا خدای سبحان وعده پیروزی داد، اما شرط این امداد را قیام مردم قرار داد. فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، و فرمود ولینصرن الله من ینصره. و نظام عالم بر این است که خدای سبحان انسانها را بیازماید. فرمود اگر خدا بخواهد دینش را یاری می کند، ولی چون جهان دار امتحان است و تکامل، شما را با اونها و اونها را با شما می آزماید. لو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. این آیات نشون میدهد که گرچه خدا دین خود را یاری میکند، ولی این چنین نیست که همش نظیر جریان ابرهه باشد که فجعلهم کعصف مأکول بدون قیام مردم. این طور نیست. اگر دینی شد و پیامبری آمد و رهبری در کار هست، قیام مردم هم لازم است. لذا به بعضی از مسلمین خطاب می کند، می فرماید اگر شما دین را یاری نکردید، خداوند شما را از بین می برد، عده‌ای را می آورد که حامیان دینن به مثل شما نخواهند بود. این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. فرمود اگر شما تولی کردید و رو برگردوندید، خداوند شما را میبرد و عده دیگر می آورد که اون دیگران حافظ دین باشند و مانند شما نباشند، اونگاه به افرادی که دین خدا را یاری میکنن خدا وعده نصرت میدهد که ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم یا ولینصرن الله من ینصره. و در همه موارد آیات دفاع قرآن کریم در آیات دفاعش انسانها را سهیم می داند که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. گاهی دفع الله الناس به طیر ابابیل هست، این معجزه محض است. گاهی دفع الله الناس بعضهم به بعض هست، این همون جنگ های اسلامی است. منتها در همه جنگ ها مسلمین پیروز شدن، با اینکه همه جنگ ها نابرابر بود. گاهی پیروزی 100% بود، گاهی 90%، گاهی 80% و امثال ذلک. در هیچ جا اسلام شکست نخورد و مسلمین شکست نخوردن، حتی در جریان جنگ احد که به حسب ظاهر عده‌ای کشته شدند و شربت شهادت نوشیدند. در هیچ جا پیغمبر اسلام شکست نخورد و مسلمین شکست نخوردند، حتی اون صورتی که به حسب ظاهر نظیر جنگ احد بود است. بیان ذلک این است که خداوند فرمود لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرتن، یعنی خداوند شما را در جاها و مواضع فراوان یاری کرده است. و مجموع جنگ ها اعم از غزوه و سریه گفتن 80 تاست. و از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که اگر کسی وصیت کرد مال کثیری را در راه خدا بدهند چقدر باید از مال او بردارن. حضرت طبق این نقل فرمود مثلا 80 واحد، حالا یا 80 دینار یا 80 درهم، 80 سهم، فرمود 80 واحد باید بردارن. استنباط و استدلال حضرت هم این بود که خداوند در قرآن کریم کثیر را بر 80 مورد تطبیق کرده است. فمود لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. و چون مجموع غزوه ها و سریه ها 80 بود و در 80 جا خدا پیغمبرش را یاری کرده است، پس کثیر بر مواضع ثمانین اطلاق می شود. خب این یه استنباط فقهی است و استظهار فقهی است. از این بیان معلوم می شود که در تمام جنگ ها خدا دین خود را یاری کرده است، حتی در جنگ احد. منتها نصرت گاهی 100% است، گاهی کمتر. این چنین نیست که نصرت نباشد، این چنین نیست که اسلام در یکی از جبهه ها شکست خورده باشد. هر وقت اسلام و مسلمین به جبهه رفتن پیروز برگشتن، منتها یا پیروزی اکمل یا پیروزی کامل یا پیروزی نیمه کامل و مانند. مسئله بعدی آن است چون قاتلو فی سبیل الله، اگر سبیل الله احیا شد پیروزی است. انسان که نمی اصلا به معنای خودش است، انسان برای هدف می جنگد. اگر هدف به ظهور کرد انسان پیروز است. هدف از بین رفت انسان شکست می خورد. انسان که نمی رود که زنده برگردد، که انسان می رود که هدف را احیا کند. قاتلو فی سبیل الله. وقتی از امام سجاد سلام الله علیه در شام سوال کردن در این نبرد کی پیروز شد، فرمود اگر خواستی بفهمی کی پیروز شد، موقع اذان نماز که رسید اذان اقامه بگو، ببین در اذان اقامه نام کی را میبری. اگر معیار جنگ را هدف تعیین می کند نه رزمنده، باید دید اون هدف تحقق پیدا کرد یا نه. معیار پیروزی نیست که اینا سالم برگردن، که معیار آن است که هدف محقق شد یا هدف محقق نشد. در صدر هدف هم فرمود قاتلو فی سبیل الله، اگر راه خدا باز شد معلوم می شود این جنگ به نفع اسلام بود، اگر راه خدا معاذ الله بسته شد معلوم می شود این جنگ با شکست همراه شد. و امام سجاد فرمود در اذان در اقامه خوب دقت کن ببین کی پیروز شد، معلوم می شود به این که انسان نمی رود که زنده برگردد، می رود که دین را زنده کند. لتکون کلمت الله هی الاولیا، نه این که انسان رزمنده بره سالم برگرده. نه، منظور آن است که اگر در جنگ احد شکست تلقی می شد حضرت باید می فرمود که باید 79 درهم بدید نه 80 درهم، چون مجموع جنگ ها گفتن 80 تا بود و در همه جنگ ها هم پیروزی هست. نه، اگر از باب تقلیب باشد که حکم فقهی در نمیاد. که مطلب بعدی آن است که قرآن کریم فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، گرچه فتنه به معنای دسیسه و آشوب و امثال ذالک است ولی به قرینه تقابل با دین معلوم می شود که منظور از اون فتنه شرک است و بیدینی است. فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، که این کانه کانه تام است، یعنی لا توجد فتنتون و یکون الدین لله، یعنی این جنگ برای همون لا اله الا الله است. جنگ برای لا اله یعنی لا تکون فتنتون، الا الله یعنی یکون الدین لله. گاهی کلمه کل هم در کنارش ضمیمی می شود، مثل آیه سوره انفال که یکون الدین کله لله، گاهی بدون کل ذکر می شود مثل همین آیه محل بحث، این که فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله، این مثل آن است که بفرماید و قاتلوهم حتی استقرت لا اله الا الله، منظور از این فتنه شرک است به قرینه یکون الدین لله. فرمود فتنه نباشد دین برای خدا باشد، یعنی لا مذهبی رخت بربندد مذهب مستقر بشود، لا دینی رخت بربندد دین حکومت کند. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله، که این هر دو تفصیل هدف جنگ است. این در حقیقت مفسر همون قاتلو فی سبیل الله است. فی سبیل الله به این است که سبیل طاغوت را انسان ببندد و سبیل الله را باز کند. پس این که در سوره انفال یا سوره آیه محل بحث از سوره بقره فمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله، یعنی حتی یزول شرک و حتی یستقر توحید. و این معنا همان است که گاهی به صورت اثبات و گاهی به صورت نفی در آیات بیان شده است. گاهی می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خدای سبحان رسولش را اعزام کرد تا دین اسلام بر همه ادیان چیره بشود، با اینکه خطر شرک و مشرکان را بطرح کرد. فرمود تمام تلاش مشرکین بر آن است که نور خدا را خاموش کنند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، مشرک بنای او بر این است که نور خدا را خاموش کند. غیر مشرک یعنی اهل کتاب بنای اونها بر ناسازگاری است، لن ترزا انکل یهوده حتی تتبع ملت هم و لن ترزا انکل نصارا حتی تتبع ملت هم و مانند اون. حرف یهودیا این است که لیس لن یدخل الجنه الا من کان هودا. حرف مسیحی این است که لن یدخل الجنه الا من کان نصارا. اونها بهشت رو احتکار کردن، میگن بهشت جز یهودی کسی را نمیپذیرد یا بهشت جز مسیحی کسی را نمیپذیرد. پس این خشونت و سرسختی مشرکان را قرآن بیان کرد، خشونت و سرسختی یهودی ها و مسیحی ها را قرآن بیان کرد. بعد فرمود پیغمبر اسلام آمد تا دین را عالمی کند. خب این که رایگان عالمی نخواهد شد. یا باید بگوییم مفت و مجان همه این مشکین بدخوی و یهودی ها و مسیحی های تون رو اینها تسلیم می شوند؟ این که شدنی نیست. یا باید بگوییم نظیر فجعلهم که اسب معکول به طور رایگان طیر ابابیل می آید به بساط شرک و یهودیت و مسیحیت خاتمه می دهد؟ این که با نصوص قرآنی سازگار نیست، چون خدا فرمود من اگر بخواهم می توانم شرک را ریشکن کنم، ولی بنای عالم بر امتحان و تکامل است. لو یشاء الله لن تسر منهم ولكن ليبلو بعضكم البعض. بعد ادهی را هم تهدید کرد، تمود من دست از دینم بر نمی دارم، شما نشد دیگری. فرمود اگر دین در جامعه مطرح شد، اینطور نیست که ما بشینیم تماشا بکنیم که بیگانه بیاید مراکز مذهب را ویران کند، به قرآن را از بین ببرد، برای اینکه شما یاری نکردی. این طور نیست. یه وقت است دین در جامعه مطرح نیست به عنوان یک حکومت و کسی هم به جنگ دین نمی آید، فساد می کند ولی کفر نمی ورزد، یا بنابر ریشه کنی اسلام ندارد، اونگاه خدا یه رفتار می کند. یه وقت است که اسلام در جامعه مطرح شد، عده‌ای هم سفارایی کردند که قرآن را از بین ببرند. فرمود در اون لحظه خدا آرام نمی نشیند و بنای خدا هم بر این نیست که لولا دفع الله الناس بعضهم به طیر ابابیل همه جا باشد، یا بعضهم به ریاه باشد، یا بعضهم به زلازل باشد. این طور نیست. بنای خدا بر این است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، این سنت الهی است. اونگاه فرمود اگر در جامعه دین مطرح شد و عده برای خاموش کردن چراغ دین سفارایی کردن، این چه نیست که خدا به شما مهلت بدهد، شما نشد دیگری. اونگاه این طور نیست که شما را همچنین صف رو زمین نگه بدارد عده بیاین. انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. عده دیگر می آورد که مانند شما آسایش طلب نباشد. اونا کسانی هستند که اوصاف اونها را در سوره مائده مشخص کرده است. فرمود به این که اگر شما در اثر رفاه طلبی حاضر نبودید که دین را یاری کنید، خدای سبحان به وسیله دوستان خود دین خود را حمایت می کند. آیه 54 سوره مبارک مائده این است: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. در اینجا ارتداد تنها ارتداد اعتقادی نیست، نظیر ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث امثال ذلک، ارتداد از رهبری، ارتداد از ولایت، ارتداد از امامت و امثال ذلک است. وگرنه این که فریقین نقل کرده ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع و امثال ذلک، نه ارتداد معنای کف به شرک نجس باشن، این چه این نبود، برای اینکه همه اون مسلمین مرتد شده مسجد می آمدن، نماز جماعت می خوندن، بعضی امام بودن، بعضی مأموم بودن، حج می رفتن، زکات می دادن و امثال ذلک. این ارتد الناس مال همین نماز خونه ها و روزه بگیرها و حج بروها بود، وگرنه اونها که دست از اصل دین بر نداشتن که. اگر از ولایت و امامت و رهبری اهل بیت عصمت به طهارت کسی فاصله بگیرد، در حقیقت مصداق بارز ارتد الناس خواهد بود. در اینجا هم فرمود اگر کسی از شما مرتد شد و عقب برگشت، این چنین نیست که خدای سبحان هم دست از دینش بردارد بفرماید حالا که شما لایق نیستید ما هم دست از دینمون برمیداریم، این چنین نیست. در بعضی از آیات قرآن کریم فرمود به اینکه بسیاری از انبیا را مردم کشتند و بسیاری از انبیا را خانشین کردند، مسخره کردند. حالا این طور نیست که ما بگیم چون مردم پیغمبر را قبول ندارند دیگه از این بعد قهر کنیم، پیغمبر نفرستیم، وحی نفرستیم، این طور نیست. فرمود حالا اگر چون چه عده‌ای دست از دین برداشتند، این چه نیست که ما حالا قهر کنیم پیغمبر نفرستیم؟ ممکن نیست. ما بشر را بدون راهنما رها نمی کنیم. ما وقتی نهال آفریدیم باران می فرستیم. این چه نیست که حالا اگر یک نهالی قدرت جذب نداشت ما بگوییم از این به بعد باران نمی فرستیم، این طور نیست. ما تا ابد دینمون را حفظ می کنیم. منتها در این کریمه فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگر کسی از دینش حمایت نکند و از ولایت و امامت و رهبری امام معصوم سلام الله علیه مرتد و مرتجع بشود و حاضر نباشد دین الهی را یاری کند، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدای سبحان افرادی را می آورد که هم محبوبان الهی‌ان و هم محبان الهی. خدا اونها را دوست دارد، اونها هم خدا را دوست دارند. اونها خدا را دوست دارند برای اینکه مؤمنن، مسلمانن، همه کمالاتشون را از خدا دریافت میکنن، لذا دوست خدایند. خدا هم دوست اونهاست برای اینکه اینها پیرو حبیب خدایند. در سوره آل عمران فرمود که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، به پیغمبر فرمود به مردم اعلام بکن که اگر شما دوست خدایید تابع من که حبیب خدا هستم باشید تا از محب بودن به محبوب شدن منتقل بشوید. اگر تابع حبیب الله شدید حبیب الله میشوید. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، شما پیرو من که محبوب خدا هستم باشی تا پیروی محبوب خدا شما را محبوب خدا کند. پس کسی محب خداست که از در اعتقاد موحد و مؤمن باشد و کسی محبوب خداست که از در اخلاق و اعمال تابع حبیب الله باشد، که این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پس شرایط محب شدن و محبوب شدن را مشخص کرد. در این کریمه فرمود فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدای سبحان کسانی را می آورد که محبان خدایند و محبوبان الهی، هم دوست خدایند و هم خدا دوست اونهاست. معلوم می شود اون چه که جنگ را اداره می کند در حقیقت محبت به کشش درونی است. این درس و بحث ها اینا مقدمه است. اون چه که انسان را اهل نصار و ایثار می کند محبت است، که محبت عبارت از معرفت کامل و معرفت به بار نشسته است. اونگاه فرمود فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اینها کسانی هستند که نسبت به مؤمنین ذلول و نرمن نه ذلیلن، چون هیچ کسی حق ندارد خود را ذلیل کند برو نسبت به مؤمن دیگر. تذلیل نفس حرام است، یعنی انسان آبروی خود را بریزد معصیت کبیره کرده است. مؤمن موظف است جان خود را حفظ کند و آبروی خود را حفظ کند، چون آبروی او مال او نیست و جان او مال او نیست. مال او هم در حدود خاص مال او نیست، همونطوری که حق اتلاف مال ندارد حق اتلاف ارزم ندارد، حق اتلاف نفسم ندارد، چون مؤمن با خدا بیعت کرد. وقتی بیعت کرد یعنی آبرو را به خدا بیع کرد، جان را به خدا بیع کرد. اون جایی ریختن آبرو و جان جایز است که صاحب آبرو و جان اجازه بدهد. صاحب جان و آبرو فقط برای حفظ دین اجازه داد که در حفظ دین شما می توانید آبرو بریزید، اگر مسخره کردن تحمل کنید. برای حفظ دین جانتون را نثار کنید، اگر شهید شدید تحمل کنید. وگرنه کسی حق ندارد جان خود را از دست بدهد یا آبروی خود را از دست بدهد. چون اگر کسی بیعت کرد یعنی بیع کرد، دیگر آبروی او مال او نیست، مال خداست. انسان امین آبروست، موظف است این امانت را حفظ بکند. لذا هیچ کس حق ندارد آبروی خود را بریزد. ولو نسبت به مؤمن دیگر، اینکه گفتن ذلیل باشید نسبت به مؤمن یعنی ذلول و نرم باشید، این همون رحما و بینهمی است که در اون آیه معروف هست: عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین. یعنی در این حال که بر مؤمنین سایه افکنید ذلول و نرم باشید، نسبت به مؤمنین سایه افکن باشید، نه اینکه عزلت عند المؤمنین یا للمؤمنین، نه ذلول باشید، منعطف باشید. مثل یک کبوتری که پر پهن می کند به بچه ها را زیر پر خود می گیرد. یک معلم ذلیل علل متعلم است، یعنی ذلول است، نرم است، پر پهن می کند و از بالا اشراف دارد و اونا را زیر پر می گیرد. فرمود این جنگنده ها عزلن، اما نه اندل مؤمنین بلکه علل مؤمنینن. نسبت به مؤمنین دیگر که اهل رزم نیستن، اینا حق احسان و اشراف دارن. نسبت به کفار هم این چینن: عزت علی الکافرین، نسبت به کافرین عزیزند و گردن فرازند و عزیز منی اند و قابل دسترس نیستن. نسبت به مؤمنین این چینن. همون دو صفتی که در اون آیه معروف سوره فتح آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همراهانش به اون دو صفت ستوده شدن که محمدون صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. در اونجا در این آیه پایانی سوره مبارکه فتح، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همون عنوان رسالت شناخته شد که جامع هر دو وصف است. و اما مؤمنینی که در پرتو تربیت رسول خدا به کمال رسیدن، دارای شدت بر کفار و رحمت بین خودشون هستند. همون معنای اشد و علی الکفار رحما و بینهم در این آیه سوره مائده به صورت عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین تقریبا بیان شده است. بعد فرمود اینها که دارای اوصاف اربعه هستند، محب خدا هستند، محبوب خدا هستند، نسبت به مؤمنین ذلول و رؤوفن، نسبت به کفار عزیز و منیعن، این گروه کسانی هستند که یجاهدون فی سبیل الله، اینا میرن جبهه و دین را حفظ میکنن. ولا یخافون فی الله لومت لائم، در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده هم حراس ندارند، هیچ عاملی هم اینها رو از پا در نمی آورد، تهدیدی هیچ عاملی اینها رو از پا در نمی آورد. و این مقام هم فضل خداست که یعطیه من یشا و الله واسع علی. و اساس این کار بر محبت هست، یعنی اون چی که کار را انجام می دهد علاقه است. گرچه در سبحث و امثال ذالک بی اثر نیست، اما اساس کار محبت است. شما در این انقلاب اسلامی ایران ملاحظه فرمودید نظام قبل از انقلاب نظامی بود که معروف منکر بود و منکر معروف شد. همین روایت معروفی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است و بر اساس همون روایت بسیار از کشورهای دنیای کنونی مبتلا هستند، ایران قبل از اسلام هم مبتلا بود. اون روایت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که چگونه می شود اون روزی که امر معروف و نهی از منکر را فراموش کنید؟ عرض کردن مگر می شود؟ فرمود آری بدتر از این می شود. چگونه می شود اون وقتی که امر منکر و نهی از معروف کنید؟ عرض کردن یا رسول الله مگر هم چیزی خواهد شد؟ فرمود آری فکیفه بکم اذا صار المعروف منکرن و المنکر معروف. حرام حلال می شود، حلال حرام می شود، بدترین گناه و پلیدترین کار به عنوان حق بشر در دنیا طرفدار دارد. ایران قبل از اسلام، قبل از انقلاب این چنین بود. یعنی شرب خمر به عنوان تمدن بود، فحشا به عنوان تمدن بود. الان هم دنیا همین طور است، معروف منکر هست و منکر معروف. و شما وقتی از جلسات اینها آشنا می شوید می بینید از پلید ترین کارهای حیوانی به عنوان حقوق بشر سخن می گویند. کاری که انسان روش نمی شود در جمع شما عزیزان اسمش ببرد. پس معروف منکر هست و منکر معروف. ایران قبل اسلام اینطور بود. حالا با برکت انقلاب اسلامی نه تنها معروف منکر نیست، منکر معروف نیست و نه تنها امر منکر و نهی از معروف نمی شود و نه تنها امر معروف و نهی از منکر فراموش نمی شود، همه این سه مراحل سقوط دفعتن عوض شد. خب مهمترین عاملی که بالاخره ایران را نجات داد همون محبت بود که آیه سوره مائده او رو تشخیص می داد. قبل از پیروزی انقلاب فرصت تبلیغ و تعلیم نبود، یعنی مراکز مذهب اونطور که باید فعال نبود، مردم از مسائل اسلامی آگاهی نداشتند. لذا بعد از پیروزی انقلاب بسیاری از مسائل ناشناخته بود. بیگانگان هم فرصت کردن به کتابهای الهادی را تا اونجا که ممکن بود تکثیر کردن و منتشر کردن. دفعتاً جنگ تحمیلی هم شروع شد و بسیاری از این نسل جوان از خطوط کلی اسلام بیخبر بود. ولی رسیدن به سر دوراهی، دیدن یا باید حسین ابن علی رو رها کنن یا لنین و استالین رو، به اینجا رسیدن. اوائل امر برشون مشتبه بود، اواخر فهمیدن که بالاخره یا حسین ابن علی یا استالین، یا علی ابن ابی طالب یا لنین. این محبتی که در دلهای مردم این کشور ریشه داشته بود بالاخره اثر کرد. محبت این انقلاب را حفظ کرد و محبت جنگ را الان اداره می کند. بعدها کم کم به کتاب ها و به رسانه های گروهی و امثال ذالک آشنا شدند و بسیار از مسائل برانه حل شد. اونی که مشکل انقلاب و جنگ را حل کرد و حل می کند همون شیفتگی است، اون علاقه است. در سوبس گوشه ای از مشکلات را حل می کند. به حق مردم ایران فهمیدن که سر دوراهی هست، یا باید استالین رو بگیرن یا علی ابن ابی طالب، یا باید لنین رو بگیرن یا حسین ابن علی رو. اینجا بود که بختتاً اون محبت ریشه‌دار ایران اسلامی ظهور کرد و بالاخره به این سن و با عشق شهادت و کربلا و امثال ذلک جبهه رفتن. الان که شما جبهه مشرف میشید میبینید در روز مانور یا در روز حمله اون چه که در خط مقدم است همین مرثیه است، این محبت است، این تبلیغ الهی و تبلیغ راستین است. این محبت محصول همون معرفت و درس و اصحاب و امثال ذالک است. فرمود خدای سبحان محبان و محبوبان خدا را می آورد تا دین او را یاری کنن. فسوفه یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه اعزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین اونگاه یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون فی الله لومت لائم بینن ذالک فضل الله یعطیه من یشا. از این بیان معلوم می شود به اینکه این که خدا وعده داد فرمود به این که من دینم را جهانی میکنم، چجور جهانی میکنم؟ در چند قسمت قرآن فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون و کفا بالله شهیدا، با تعبیرات گوناگون فرمود من بالاخره اسلام را جهانی میکنم. خب چجور جهانی میکنم؟ خودش کافران را برای ما معرفی کرد که اینا خوناشامن، اینا شب و روز تلاش میکنن که لو یرادونکم کفارن حسدن من عند انفسهم. پس کفار را خود خدا برای ما چی معرفی کرد؟ که تلاش شبان روزی اینها اینه که شما را کافر کنن. ما هم با مشرکینی روبرو هستیم که اصرار اونها این است که ما را کافر کنن. این یک. یهودی ها و مسیحی ها را هم معرفی کرد که حرف اونها این است که لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا. بعد در سوره 47 قرآن هم فرمود به این که خدا اگر بخواهد دین را از راه غیب یاری میکند، ولی سنت الهی بر این است که به وسیله رزمنده ها دین را یاری کند. یه 10% را رزمنده انجام بدهد 90% با خداست، یه 5% را انجام بدهد بقیه با خداست. و الا انسان بشیند و بگوید خدایا یاری کن، این چنین نیست. فرمود این تنصر الله ینصر کن. پس از طرفی وعده جهان شمولی اسلام را داد، فرمود لیظهره علی الدین کله. از طرفی هم این گرگهای خوناشام را معرفی کرد که اینا همواره در ستیزن، اینا دلشون بر این به این خوش است که نور خدا را خاموش کنن. یهودی ها و مسیحی ها هم فرمود به این که اینها عدو به شما هستند و بنای اونها بر این است که باور کردن که بهش فقط مال این هاست. خب در یه همچه شرایطی خدا بخواهد دین را جهانی کند، این بدون جنگ شدنی است؟ اگر بدون جنگ شدنی بود که خدا سنتش را بر جنگ قرار نمیداد. فرمود من گفتم لیظهره علی الدین کله، این لیظهره علی الدین کلهی همون مفاد قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله است. این و یکون الدین لله یا و یکون الدین کله لله، این همون مضمون آیه سوره صف است که لیظهره علی الدین کلهی، و این بدون جنگ نخواهد بود. و اگر بدون جنگ می بود که اون خاتم الاوصیا که ذخیره الهی است، اون را که شهید نمی کردن که. خب سنت خدا بر این بود که حضرت شهید نکنن، در حالی که ولی از ارواح نافدا هم شربت شهادت می نوشد. پس بنای خدا بر این نیست که دینش رایگان ترویج کند. گاهی اتفاق می افتد که اسباب فجعلهم کأسف مأکول کعبه را حفظ کند، ولی اون وقت پیغمبری نبود، دین حاکمی نبود، به امثال ذالک نبود. ولی اگر دین باشد چاره جز حضور مردم نیست، از اون به بعد نصرت حق است. لذا در بخش‌های دیگر خدای سبحان می‌فرماید به این که بنابر این است که ما بر مستضعفین منت بنهیم، اونها را ائمه بکنیم. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فورا جریان آل فرعون را ذکر میکند. خب آل فرعون که نظیر ابرهه نبود، اینا سالیان متمادی رنج کشیدن، کوشش کردن، موسی قیام کرد، تلاش کرد، مبارزه کرد، دعوت کرد، تهدید کرد، تا رسیدن به جایی که فرمود نبذناهم فی الیم. اگر فرمود و نرید و انما نعلی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، فرم فرمود و نمکن لهم فی الارض، اون چرا که و نری فرعون و هامانه منهم ما کانوا یحذرون، این قصه رو نقل کرد. یا اگر فرمود خدا وعده داد که لیستخلفنهم یا لیستخلفنکم، یعنی شما را خلیفه اونها قرار بدهد، اونها را ببرد، به شما را بیاورد، خب کجا اونها را رایگان برد و شما را رایگان به جای اونها نشون؟ اگر فرمود ما به بنی اسرائیل شرق و غرب اون فلات را دادیم و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون،
مشارق الارض و مغاربها، مغاربها بعد از سالیان متمادی تحمل رنج و مشقت این چنین بود. پس اگر وعده استخلاف داد لیستخلفنهم فی الارض وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، این بعد از آن است که اینها قیام کردن، مبارزه کردن، تلاش کردن، از نصرت الهی برخوردار شدن. اگر هم فمود ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها لله یرثها عبادی الصالحون، باز هم در زمینه استخلاف است که عده‌ای رو میبرد، عده‌ای را میآورد. این چنین وعده رایگان نداد که دینش را بر همه ادیان پیروز کند بدون جنگ و خون ریزی. و اگر هم کسی منتظر ظهور ولی عصر است، ملاحظه بفرمایید در باب جهاد میگویند بالاترین جهاد انتظار ظهور است. یعنی جهاد درجاتی دارد، یکی از برجسته ترین درجات جهاد انتظار ظهور است. معلوم می شود منتظر بودن یعنی مسمم و مسلح و جنگجو بودن، وگرنه یه انسانی که از جنگ می هراست که در صف مجاهدین نیست. تا ما بگم انتظار او جزء افضل مراتب جهاد است، این انتظار او نظیر همون انتظار بنی اسرائیل است، گفت اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این که انتظار نیست. چرا؟ نه افضل الجهاد، اون که آیات روایات دیگه است، یکی از برجسته ترین جهاد انتظار حضرت است. این پیداست به این که این در صف مجاهدین است، منتها جهاد تحت پرچم کسی که البیعت لله پرچم اوست، البته عالی ترین جهاد است. اطاعت او، خضوع در برابر او، پیروی رهبری او، البته عالی ترین جهاد است. بنابراین اگر خداوند فرمود به این که دین جهانی خواهد شد، در همه موارد هم فرمود دفاع مطرح است، و دفاع هم همیشه به وسیله طیر ابابیل نیست. نظام بر این است که به وسیله مردم خدا دین خود را حفظ کند، به وسیله مردم کعبه را حفظ کند. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعه، قدس هم ویران خواهد شد. و اگر دفاع مردم نباشد، کعبه هم این چه این است. حالا الان از قیام مردمی میترسند، وگرنه بر سر کعبه می آوردن اون چرا که دیناکان اینها آورده بودن. کعبه که بلاهای فراوانی از دست اینها دید، زیر منجنیق اینها ویران شد، مرکز فساد شد در عهد اموی و مانند آن. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعه، چون که اگر قیام مردمی نباشد، قدس ویران خواهد شد. خب مسلمین را آواره کردن، اونجا را مرکز کفر قرار دادن، این تهدیم قدس است. و اگر نباشد قیام مردم، کعبه هم این چنین خواهد بود، چون که این چنین کردن کعبه را. و بنای خدای سبحانم بر این است که دین خود را به وسیله مردم حفظ کند. این هم یکی از بیانات سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه است. تتمه بس همون آیه مبارکه لا تلقوا بعیدی کمانت تحلوک است که باید علاهده مطرح شود. والحمد لله رب العالمین.